بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. محور بحثی که در روز گذشته بهشان اشاره کردیم و بیان کردیم در رابطه با مسئله رکعتین اخیرتین، در این رابطه داشتیم بحث میکردیم که ببینیم این رکعتین اخیرتین در نمازهای چهار رکعتی مثل نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشا، آیا در این رکعتین اخیرتین قرائت قرآن درش در جایی که انسان جماعت میکنه میتونه قرائت قرآن داشته باشه، حمد بخونن یا تسبیح بخونن یا که هیچ کدوم نباید بخونه؟ در این مسئله اختلاف نظر بین فقها هست. عده‌ای از فقها خصوصا از قدماء الاصحاب آمدن قائل شدن که به سقوط هر دو، گفتن در رکعتین اخیرتین نه قرائت میشه خونده بشه و نه تسبیح میشه گفته بشه، هیچ کدوم. که انهو که این لا تقرأن شیء چیزی نخونن، یعنی حتی تسبیحات هم نخونه، قرائت هم که نخونه، هیچی نخونه. و این نظریه را مرحوم سید رحمت الله علیه دادن و همچنین مرحوم ابن ادریس اینو گفتن که روز گذشته اشاره کردیم. در ضمن امروز اضافه کردیم بر این مطلب که این دو بزرگوار تنها نیستند در این نظریه سقوط هر دو، بلکه از بعضی از قدمای اصحابم نظر مساعد داشتن با همین فتوا که در رکعت 3 و 4 نه قرائتی خوانده بشه و نه تسبیحی گفته بشود در جایی که جماعت برقراره. از جمله کسانی که این حرف زنن جناب آقای ابن سعید و همچنین فاضل در منتها و ابن حمزه در وسیله، اینها کسانی هستند که با نظر مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس موافقت کردن، هیچ کدومشون واجب نباشه. ولیکن به نظر میرسد این کم لطفیه در این بیان میکنن که در رکعتین اخیرتین هیچی خوانده نشه. اینجا مرحوم حاج رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیه بعد از اینکه بیان میکنه مرسله دو بزرگوار را، مرحوم سید و حلی رو، در جایشون میفرماید در مصباح الفقیه جلد 16 صفحه 111 بیان می‌فرمایند که این از مرسلات بسیار ضعیفه. عبارت مرحوم محقق در مصباح اینه: و یتوجه علی الاستدلال بالمرسلین. یتوجه یعنی اشکال بهش میشه، که نه اشکال بهش متوجه. و یتوجه علی الاستدلال بالمرسلین انهما من اضعف انها الارسال. میگه بسیار مرسله ضعیفیه، پسترین مرسلهی که ما داریم دوتاست. این دو بزرگوار نقل کردن که هیچ مأخذش مصدرش معلوم به چه صورته. فرموده این مطلب از اضعف انها ارسال است ولا ینحزان للحجیه. این دوتا نهوزی برای حجیت ندارن که بتونه آدم اینا رو مدرک دریا قرار بده، خصوصا مع معارضت هما بالمصر. خصوصا در جایی که میبینیم معارضه به مصر هم داره، یعنی همین مرسلهی که الان نقل کردیم مال دو بزرگوار که فرمودن نه قرائتی بی جا بیاره نه تسلی، در مقابلش هم مرسلی داریم که نه قموده یکی از این دوتا رو به جا بیاره. حالا بعد الان براتون میخونم. قبل مخصوصا اینا معارض است بالمثل، معارض به مثل است در واقع، خصوصا مع معارضت ها بالمثل فی عبارت المرسل و غیرها مما ستعرف که انشاءالله بعدا بیان میشه. این عبارت مال مرحوم محقق در مصباح الفقیه به همین آدرسی که خدمتتون عرض کردم، جلد 16 صفحه 111. بعد ما در ذیل ایشون چون فهمونه مخصوصا معارضه به مثله، خواستیم اون رو روایتش نخونیم محضرتون. من در آمدم در ذیلش نوشتم مراد ایشون از اون مخالف مرسل ثابت همون مرسله هلی است که در سرائر نقل شده. مرسله منظورشون همون سرائر که باید نقل کرده. کدام باشه؟ اینی که انهو قال در سرائر، این عبارت نقل، انهو قال رویه مرسلن در سرائر این نقل شده، رویه مرسلن انهو یقرأ فی الاخیرتین او یصبه، یقرأ فی الاخیرتین او یصبه، قرائت بخوند و یا اینکه تسبیح بگرد. آدرسشم اگر خواستید حدیث 11 در باب 32 از ابواب صلات الجماعه، تو همین وسائل این مرسله رو نقل کرده که آدرسشم به حدیث 11 در باب 32 از ابواب صلات الجماعه این مرسله سرائر رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. در مقابل و بالا که فرمود هیچ گونه نیاره، این داره میگه که یا قرائت رو به جا بیارد و یا تسبیح بخوند. رویه این هم به صورت ارساله. آجاورزا به این اشاره داشته که فرموده این معارضه به مثله که مثلش معارضه داره. خب وجه اشکالی که در اینجا هست که ببین به چه صورت میشود این آیه اشکال شدید، از همه این مطالبی که آیون آمدن تمسک کردن به این که در رکعت 3 و 4 در اونجا هیچی خونده نشه، آمدن تمسک کردن به اون روایتی که فرمودن که امام ضامن قرائته، فرمودن الامام ضامن للقرائت، گفتن به این روایت تمسک کردن که می فرماید این روایت که انه چون ضمانت را خود امام میکنه دیگه پس مأمومی نباید بیارن، تمسک کردن به این روایت و گفتن که این معناش اینه که در اخیرتینم نباید قرائتی خونده بشه، نباید تسبیح گفته بشه، بلکه مطلقا منعه، سواء کانت صلات جهریه او صلات اخباتیه، در رکعت 3 و 4 کلن نباید خونده بشه، 3 و 4 رو نباید، نه تسبیح خونده بشه. چرا؟ گفتن برای که امام ضامن القرائت، دلیلشون آمده گفتن امام ضامن، تمسک رو به این روایت کردن که امام ضامن قرائته. خیلی جای تعجبه. وجه اشکال و ضعف اینه که ما اگر قبول کنیم بر فرضم تسلیم بشیم، تسلیم این معنا بشیم که امام ضامن القرائت هست، چشم، ضامن للقرائت چه ربطی به تسبیح داره؟ این به کجای تسبیح میخوره؟ حالا ما برفض بپذیریم که قرائت امام ضامن، بگیم معناش این که یعنی قرائت نه در رکعت اول، دوم، سوم، چهارم این جا خوانده نه، مثلا برفض اینو بپذیریم، فلو ضامن للقرائت چشم، اما از این روایت برمیاد که بس تسبیحات هم نباید خونده بشه. کجای مطلب دلالت هست؟ ولی دا ما وقت اشکال گفتیم که این برفض، این روایت هم برفض ما باشه و تمسک کنیم، نسبت به تسبیح هیچ گونه تعرضی ندارد. چه آنکه بالاتر از این ما میخوام ادعا کنیم که چی؟ این که بگن امام ضامن للقرائت انصراف داره به صورت اولین رکعتین، اولتین داره میخواد بگه، ناظر به اونجا، چون همه روایات و مرویاتون باشه قبلا هم قرائت کرده خدمتون، همه ناظر به رکعتین اولتین بودن که در رکعتین اولتین شما قرائت نخونید. حالا در صلات اخفاتیه که بیشتر مورد بحثه، چون جهریه که مسلم است و واضحه، چون دیگه امام بلند میخونه و معموم هم میشنوه، اما در اخفاتیه که امام آرام میخونه اونجا فرمودن نخونید. این روایت رو ما منصرف به اونجا میدیم، ربطی به رکعتین اخیرتین ندارد. پس برای اول ما بعد القذ از انصراف ها الى القراءت فی الاولتین الاولتین اقماد بگه که بفرماید به تعین فیهم القراءه، اونی که حتما درش قراءت لازم بود اونو میگه امام نخونید. دون الاخیر اخیرتین اللتین لم یتعلق الوجوب فیهما به خصوص القراءه کی از منو حال امام رکعت دوم و سوم و چهارم، که اونه اصلا قرائتی در اونجا نبوده که بگیم امام ضمانت او رو داره، نه تسلیه بکنه اصلا قرائت هم نباشه. بنابراین که این ضمانت رو امام بکنه یه جایی که یتعین علیه القرائه، اونجا بگه امام ضامن باشه. پس این روایت هست کلن جا نمیگیرن. حالا ما بعد دندان رو جگر بذاریم، بیاییم بگیم چشم باشه چشم، بعد پس بیاییم بگیم این عبارت که الامام ضامن للقرائه، بیاییم بگیم نه حتی قرائت اخیرتین رو هم میگیره. غایت و دلالت این مسئله داشته باشه آیا نسبت به اون جایی که مخیر هستم بین القرائت و تسبیح اونجا رو هم میگیره؟ اونجایی که نمیگه صورت اعم، اونی که فرض کنه اعم میشه، اجازه دادن یا قرائت خونده بشه یا تسبیح. اگر بر فرضم اینه بخواد بگیره میگیم قرائت رو نخوند و ان الامام ضامنون، اما تسبیح که لنگه دیگرش هست آیون میگن در احد و تخیره، اگر یکیش برف از منع شد نبادنده اون یکی متعین میشه. در امر تخیری بین القرائت و تسبیح مخیر بودی، آمد روایت گفت قرائت رو نخون، درست آجان قرائت رو نخونه، چی میشه نتیجه؟ یعنی تسبیح بخونه، از اون بر اثبات میشه، نه اینکه هیچ کدومو نخونه. هیچ دلیل بر منع هر دو نیشه. بنابراین اگر اولا قبول نداریم که به اونجا نظر داشته باشید، این مربوط به اولتینه. برفرض هم قبول کنیم نه این قرائت رو مطلقا داره دیگه، چه بر اولتین چه در اخیرتین، میگیم اگه برفرض هم باشه خیلی خوب قرائت ممنوع، اما تصویر رو که من اینه کردم. بنابراین پس از جهات متعدد قابل اشکال از این مطلب. تازه با اهمی بیاناتی کردیم خدمت عزیزان و برادران، نقطه بالاتر بگیم که چی؟ الان روایاتی را براتون قرائت میکنیم که اون روایات از اون طرف قضیه را بیان کردن که در رکعتین اخیرتین تسبیح خوانده بشه. اون تا بعضی از علما فتوا به وجوب دادن، بعضی از علما گفتن مخیر بین القرائت و تسبیح. از این ول ما روایات اونجوری داریم که دستور فرمودن که شما رکعتین اخیرتین ساکت نباشید، حتما بخونید. حالا چی بخونید؟ بعضی ها فرمودن یتعین و تسبیح، فقط باید تسبیح بخونید. خب عده ای از علما گفتن نه، بیشتر فتوای دومی بیشتر دادن که مخیر است بین این که میخوای تسبیح بخونی یا میخوای قرائت بخونی، که الان تو رساله ها نوشتن بیشتر میفرماید علاوه از آن چرا که اشاره کردیم خدمتتون، از ادله‌ای که آوردن و جواب دادیم، علاوه بر این ما از صرف نظر عن المراجعت الى الاخبار على وجوب تسبیح، از روایاتی که کاملا میگه تسبیح را در رکعت سوم و چهارم بیار، که آیون همین امر به وجوب تسبیح را حمله بر تأخیر کردن. همین امری که میگه واجب بیاری، علمای وجوب را تعیینی نگرفتن، آمدن تأخیری گرفتن. یعنی گفت انت مخیرون بین این که قرائت بیاری یا این که تسبیح بیاری، همین امر وجوبی تسبیح را تصرف کردن توش که مراد تعین نیست، مخیرون بین تصویح ول قرائت. روایاتی که ما در این رابطه داریم خود این روایت هم قابل همین حملش کردن بر تأخیر. حالا اجازه بفرمایید روایت ها رو براتون قرائت کنم، خودتونم در پیشگاه مقدستون نگاه بکنید روایت ها رو، مطلب روایت ها رو ببینید امام چی بیان فرموده. اشاره به روایات می شود: فلا بأس بذکر الاخبار الدالة على جواز القراءة فی الرکعتین الاخیرتین کما یجوز التسبیح بهما. روایاتی که در میاد که قرائت هم اجازه دادند همچنان که تسبیح هم اجازه دادند. این روایت رو براتون بخونیم تا در ذهن مبارکتون قرار بگیره. ببینید ما از خودمون حرف نمیزنیم، از منشأ اخبار اهل بیت داره بیان میکنیم. بفرمایید آقا چه روایتی در اینجا دارید؟ چشم، اولین روایتی که متعرض شدیم روایت به نام ابی خدیجه است. آدرس حدیث رو یادداشت کنید، حدیث ششم در باب 32 از ابواب صلات الجماعه. حدیث ششم این بابه، در باب 32 از ابواب صلات الجماعه، تو همین جلد پنجم وسائل شیعه مرحوم رهای ربانی. متن روایت به این صورته: عن ابی خدیجه عن الصادق علیه السلام قال اذا کنت امام قوم. اذا کنت امام قوم، حالا اون مقیهش نقل نکردم چون محل شاهد آوردم، چون روایت مفصله خورده. امام می فهمد اذا کنت امام قوم الى انقا، چون یه مقدار اینجا رو حسش کردم نیوردم چون خارج از بحث ما بوده. الى انقا فإن كان في الركعتين الأخيرتين، هرگاه در نماز جماعت در رکعتین اخیرتین رسیدید که با امام در نماز میخونید، فإن كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك، فعلى الذين خلفك، بر عهده اون کسانی که پشتر تو وایمیسن، فعلالذین خلفی ان یقرعوا فاتحة الكتاب. بفرمایید اون آقایونی که پشت سرت وایستادن رکعت اخیرتی چی بخونن؟ ان یقرعوا فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تصور میشه قرائت، اشکال نداره. این روایه ان یقرعوا فاتحة الكتاب و علال امام ان یسبح. امام چی بخونه؟ رکعت 3 و 4 تسبیح بگه. و علل امام ان یسبح، تسبیح بگه مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، مثل همون تسبیح که آقایین نگاه میکنی میخونن قوم میخوند در هر دو رو معلوم میشه درست. هر دو نگاه کنی هر دو رو داره اجازه میده. این روایت دیگه کنید در امام این اینجا میتونه که انن فاتحه الکتاب بخونه، میتونه تسبیح بخونه که قوم تسبیح رو میخونه، پس معلوم میشه هر دوش جایزه. هم میتونه فاتحه الکتاب بیارن از اخبار روایات میگه که هر دو فرازش در میاد. میگه و علل امام، حضرت عبارت امام اینطوریه فرموده و علل امام ان یسبح، تسبیح بخونه. شنو تسبیح؟ مثل ما یسبح و یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین. خیلی قشنگ از روایاتیش که هر دو جنبه رو متعرضه و ازش استفاده میشه که اشکالی هم نداره. الحمدلله بله. این روایت روایت خوبیه. بادم داری؟ بله. از جمله اخباری که دلالت بر جواب کلیه ما باز میکنه هم تسبیح هم قرائت، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، سندش هم صحیحه، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث یادداشت کنید حدیث 9 در باب 31 از ابواب صلات الجماعه، حدیث 9. متن روایت اینه: از امام صادق علیه السلام صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت خلف الامام، هرگاه پشت سر امام بودی، فی صلات فیه ما بالقراءه، در روایتی که فیها بالقراءه حتی یقرو، در جایی که قرائت خونده میشه تا آدم از قرائت فارغ میشه. و کان الرجل مأمونا علی القرآن، و کان الرجل مأمونا، علی یعنی کنایه که از اونها نباشه کم کس. خب بعضی اونها اهل سنت دیدن حالا نماز جماعتشون در مکه شرکت کرده ایران، اینه گاهی آیات رو تقدیم میکنن، سه تا آیه میگیریم میکنه از یه جای سوره و من بعد پشت سرشون نماز خوندن، گاهی نگاه کنیم پنج تا شش تا از آیه وسط بقره رو میگیرن و بعد میگه الله اکبر تمام شد. ای بابا، نه اول قرآنش معلوم نه آخر قرآنش. اینی که حضرت میگه و کان مأمونن، برای این جهت که بعضیا به قول امام میگن یسرق من القرآن، حضرت تعبیر کرده بعضی از قرآن میدزدن. قربون و آبش هم که چه تعبیری حضرت فرمودن، یسرق من القرآن، بعضی از قرآن میدزدن، اونی که باید بیارن نمیارن. اینجا امام باز اشاره به اون داره، مواظب باش امامت کی باشه، امامی نباشه که قرآن رو دست توش دست میبرن. و کان مأمونن علی القرآن، حضرت فرمود هرگاه پشت سر امامی ایستادی که صلاتم که درش قرائت هست حتی یفرق، آدم تا قرائت شو باید گوش بده تا تمام کنه. و کان الرجل مأمونن علی القرآن، اون مرد هم امام جماعت کسی که مأمونه، یعنی امنیت داره که دست توی قرآن نمیبره. خب پشت سر یه همچی آقای ایستادن که الحمدلله قرآن دست نمیزنه، اون چه هست میخونه، فلا تقرأ خلفه فی الاوله، واجب باش در رکعتین اوله پشت سر آقا قرائت نخونی، فلا تقرأ خلفه فی الاوله. و قال یجزی کتصویف فی الاخیرته، عبارت رو بررسی بفرمایید. امام میفرماید و قال یجزی کتصویف فی الاخیرته، کفایت میکند در اخیرته این تصویر خوندن. بعد من طرف سوال میکنه یبن رسول، شما خودت چی میخونی؟ از امام سلام الله علیه پرسید. قلت ایه شیئن تقول انت، ایه شیئن تقول انت، شما چی میخونی پشت سرتون؟ قال اقرأ و فاتحه هر کتاب، اقرأ و فاتحه، من فاتحه خوندم. این اقرأ و فاتحه هر کتاب رو بعد از فقها شیعه عزیز ما آمدن این که آیا امام میگه من فاتحه الکتاب میخونم، یعنی منش هم خصوصیت داره، من فاتحه الکتاب میخونم، یعنی شما نمیتونید بخونید، اینه شما ها نباید بخونید، فقط من میخونم. یا نه میخوان از باب دیگه بگن که انا بگه چون من نماز و پشت سر اونا رو اونجوری لازم نمیدونم و اینها، خودم فاتحه الکتاب میخونم که انا این انشاءالله اگر عمری باز داشته زنده باشیم و تا اونجا خدا کفاف کنه عمر رو برسه، انشاءالله بعدا میاییم که اگر در همچه جایی قرار گرفتیم، قرار شد که امام جماعت از اونا باشد و ما اینجا، آیا نمازی که ما پشت سرشون بخونیم به چه صورت؟ اونجا دستور داره که حضرت میفرماید که قرائت رو خودتان بخونید. وقت اونجا چند قسم داریم، انشاءالله اگه عمر ما کفاف کرد 5-6 قسم ماشاءالله رقم و امام راه داده به ما، چه کار بکنید چه کار نکنید چه کار بکنید، اونجا انشاءالله بعدا میگیم فصل بحث کردیم انشاءالله. یا حضرت این قسمت اشاره ای مخاطب بکنم، این که میگه امام میگه انا اقرأ و فاتحه الکتاب، این یعنی که انا فقط باید باشه اقرأ، یا نه منظور انا اقرأ بخواد بگه من قرائت فاتحه الکتاب میکنم، این شما بخونید اشکال نداره، شما فاتحه، این همین است که آقایون میگن مخیری بین اینکه اینو بخوام یا اون. حالا این روایت هم همینجوره، حضرت فرموده که یجزی که به قول یکی از بزرگان نوشته در کتابش، این یجزی هم خودش اشاره داره، یجزی که یجزی که یعنی چی؟ کفایت میکنه، یعنی که من میشه من یک چیزی هم داریم که میگه کفایت میکنه. اگر یجزی که نبا دفته میشه حضرت، حضرت میگه یقره تقره، میگه نه یجزی که تصوی، پس معلوم میشه که یک فراز دیگرش قرائت. این اضافه کردن، اضافه خدا رحمت کنه بزرگانی که رفتن و کتابشون رو گذاشتن و مطالب علمیشون تو کتابا درش کردن. فرمودن این یجزیک هم اشاره داره، معلومه که دو تا چیز هست، یجزیک تصویر هم کفایت میکنه، یعنی معلومه که قرائت هم هست که این هم میشه. خب خدا ان شاء الله رحمت شه. وقال یجزیک التسلیم بالاخیرتین قلت ایو شیئن تقول انت، شما چی میفهمید؟ قال اقرب فاتحه الکتاب. خب این روایت هم الحمدلله از این جدیه. خب آمدن گفتن که این عبارتی که اولش داشت، حضرت اولش گفت که فلا تقرا خلفه فی الاولی، در رکعت اول قرائت نکن. و قرائت در رکعت اول فقط نکنم، اگه بناس هر دور قرائت نکنم که معنا نداشته که در اوله بکشه. اگه قرائت در رکعت دوم سوم رکعت سوم چهارم ممنوعه، وقتی این بیان امام چی میشه؟ فلا تقرا خلف الاولتین، اولتین تنها نیست، فلا تقرا مطلقا، چه اولتین چه آخرین. بعضی از علما باز علیکم بالمراجعه میگن از این عبارت هم بو داره. حضرت میگه ولا تقرا فی الاولتین، و اگه قرار است اولتین خصوصیت نداره که قرائت اگه باید کلا خوانده نشه، بگه آقا تو نماز جماعت که هستی از امامی که قبولش داری، نه در رکعت اول نه در رکعت سوم و چهارم حق نداری قرائت بکنی. پس این معلوم میشه که نه، منعش فقط در قرائتین اولتینه، اما در اخیرتین میتونم قرائتم بکنم، میتونم تسبیح بکنم، میتونم قرائتم بکنم. آمدن این روایت رو هم دلیل بر جواز قرائت در اخیرتین هم استفاده کردن. گفتن روایت استفاده میشه که میشه در اخیرتین قرائت رو، این هم وجه استدلالی که بزرگوار کردن. به هر تقدیر پس این روایت بالمنطوق و بالمفهوم هر دو دلالت را این مسئله دارد که نشان دهنده مجوز هر دو صورت این قضیه هستش. اون عبارت اینو بعد این عبارت که یجزی کرم آیون میگن معلوم میشه طریق افضلیت رو میخواد بیان کنه، یعنی که انه افضل قرائت هست تسبیح هم میشه یجزی کرم. اگر نه بعد یا عکسش هم گفتن افضل تسبیح هست، ایشالا بعدا میخونیم قرائت هم میشه جاش آورده. این محله باز اختلاف بین علماست، اگر انشاءالله زنده بودم فردا براتون توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله.